أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث ما در گناهان کبیره بود و به این مناسبت ما وارد شدیم در بیان گناهان کبیره به مناسبت آیه‌ای که خونده شد: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما. مفاد این آیه شریفه این بود که اگر شما امت اسلامی از گناهان کبیره اجتناب کردید و گناهان کبیره رو مرتکب نشدید، نکفر عنکم سیئاتکم، گناهان دیگر، گناهان صغیره، سیئات، اونا را فرمود ما میبخشیم، یعنی اونها دیگه عقوبت نداره، آمرزیده میشود. عرض کردیم آیه خیلی مفیدی هست برای انسان. کسی که میخواد اهل سعادت باشه اگر به این آیه عمل کند، گناهان کبیره رو ازش جدن پرهیز کنه، گناهان صغیره هم خود به خود آمرزیده میشه، یه همچه انسانی قیامت نامه عمل به دستش داده میشه. در نامه عمل گناه نیست، چه سعادتی بالاتر از این؟ و بزرگان از اعلام که دنبال همین تعیین گناهان کبیره هستن، اونا هم هدفشون همینه، از همین آیه میخوان استفاده کنن و مشمول این آیه باشند. مرحوم کلینی عرض کردیم در کتاب کافی یه بابی رو افتتاح میکنه به عنوان باب الکبائر. مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه در شرح کافی در کتاب عرض کنم که مرآت العقول وقتی به این باب میرسد، باب الکبائر، فرمود ما میخوام در این باب دو چیز رو بفهمیم، تحقیق کنیم، بررسی کنیم، ببینیم گناهان کبیره چیست، چه گناه رو میگن گناه کبیره و تعداد چند هاست. هدف اینا همینه، میخوان گناهان کبیره رو بشناسند و ازش پرهیز کنند تا مشمول غفران گناهان صغیره هم باشند. ما هم هدفمون همینه، گناهان کبیره رو بحث میکنیم بفهمیم چه گناهانیست، تعدادش هم به دست بیاد و انشاءالله در مقام عمل اجرا کنیم این مطلب رو. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه رو پیاده کنیم، اجرا کنیم تا مشمول نکفر عنکم سیئاتکم بشیم. این هم هدف ماست. پس ما هدفمون از بحث در گناهان کبیره همین است که اعلام و بزرگان داشتن دنبال میکردن و میخوام به دنبالشم انشاءالله اجتناب از کبائر تا نتیجهش غفران صغائر هم باشد برسیم به این نتیجه. لذا عرض ما خدمت شما عزیزان بزرگواران این است که با دقت ملاحظه کنید، گناهان کبیره رو بشمانیم، بشناسیم و بعد شماره کنیم، این اول، این دوم، این دهم، این بیستم، بعدم این شماره گناهان رو مقابل چشممون قرار بدیم و با سعی و کوشش و جدیت از اونها پرهیز و اجتناب کنیم. این هدف ما از بحث کبائر هست و متنی که ما بهش عرض کنم که بحث میکنیم و دنبال میکنیم همون متن کتاب الکافی مرحوم کلینی است که مرحوم کلینی کبائر رو فرمود بحث در کبائر، باب الکبائر، این باب رو افتتاح کرد مرحوم محدث عرض کنم که مجلسی رضوان الله تعالی علیه، مجلسی اول شرح کرده این باب الکبائر رو و یکی یک گناه اول، گناه کبیره اول کدامه و هر کدامم چون گفتیم گناه کبیره گناهی است که وعده صریح عذاب و آتش خداوند بر او داده باشد، خود گناه کبیره رو میگیم کدامه و اون آیه‌ای هم که در قرآن دلالت بر عرض کنم که کبیره بودن این گناه دارد که وعده عذاب برش داده شده اونم مطرح میشه. پس گناهان کبیره رو همین میزان و متنی که مرحوم کلینی و به تبع او مرحوم مجلسی دارن پیش میریم، شماره میکنیم، آیات رو هم تشخیص میدیم کدام آیات از هر گناهی چه عذابی و تا برسیم به آخر. فرمود گناه اول که اکبر الکبائر هم نامیده می شود از امام صادق علیه السلام نقل کرده، فرمود اکبر الکبائر الشرک بالله، بر خدا شریک قائل شدن، دو تا خدا قائل شدن، بت پرستی، گوساله پرستی، عرض کنم که امثال اینها، این اعظم کبائر است. و قرآن هم فرمود من یشرک بالله، اون کسی که شریکی برای خدا قرار بدهد، عرض کنم که خداوند بهشت رو بر او حرام کرده، جهنم براش واجب میشد، حرم الله علیه الجنه، اهل آتش است. پس شرک اول گناه. انشاءالله امیدوار هست که ما این گناه رو نداشته باشیم با عنایت پروردگار. دومین گناهی که فرمود عرض کنم که العیاذ من رحمت الله، این که انسان ناامید از رحمت پروردگار باشد، این دومین از گناهان کبیر است که عرض کردیم اون کسی که مایوس از رحمت خداست اون کسی است که خدا رو نمیشناسد. اگر کسی خدا رو شناخت که در قرآن خداوند اوصاف کثیره‌ای برای خودش بیان فرموده، غافر الذنب و قابل توب، در قرآن فرم خدا کسی است که آمرزنده گناه است، به نحو اطلاق گناه رو می آمرزد، یک گناه باشد غافر الذنب است، 10 گناه باشد آمرزنده است، 1000 گناه، 1000 گناه آمرزنده است، دفعه اولش باشد گناه رو مرتکب شده آمرزنده است. دفعه دهمش باشد مکرر یه گناه رو تکرار کرده و توبه می کند، آمرزنده است. بنابراین این غافر الذنب یک صفتی است که در قرآن خداوند برای خودش بیان کرده. کسی که خدا رو بشناسد با این وصف او رو میشناسد که غافر الذنب است. پس ناامیدی از رحمت معنا ندارد. کسی که خدا رو با وصف غافر بودن، غافر الذنب بودن میشناسد، معنا ندارد یه وقت بگه گناهان من زیاد شده، گناه من سنگینه، گناه من چه کبیر است، خدا نمی آمرزد. خداوند غافر الذنب است، غافر الذنب و قابل توب. صفت دیگری که به دنبالش خداوند بر خودش بیان میکند این است که قابل توب. خداوند قبول کننده، پذیرش کننده یه توبه است. هر کس توبه کرد از گناه، یه گناه کرده توبه میکند، خداوند قابل توبه است. 10 گناه کرده توبه میکند، خداوند قبول کننده، پذیرش کننده گناه از توبه است. 1000 گناه کرده توبه میکند، خداوند قابل توبه است. پس اینم یک وصف که در قرآن خداوند یا صیغه مقابل مبالغه خداوند آورده. اینجا فرمود غافر الذنب، در اینجا فرمود غفار الذنوب. در وصف خودش خداوند بیان میکند که غفار الذنوب است. غفار بسیار آمرزنده، غفار الذنوب. عرض کنم که یا غفور، هر دو صیغه مبالغه است. غفار صیغه مقابله است، مبالغه است. غافر هم همین، غافر به صورت صیغه مبالغه میاد. غفار یا غفور، غفور رحیم. گفتیم موارد متعددی در قرآن خداوند خودش رو به عنوان غفور رحیم یا در یک جام غفور قدیر، با اینکه قادر قدرت دارد، میتونه تلافی کند، عذاب کند، اما میامرزد، آمرزش میکند، پذیرش میکند توبه رو. علی حال خداوند با این اوصاف غفار الذنوب، غافر الذنب، عفو بسیار عفو کننده، قابل توب، تواب، اینا صفاتی است که در قرآن خداوند برای خودش بیان کرده. تواب، توبه رو گفتیم نسبت به خدا بدیم. تاب الله یعنی خدا توبه رو قبول کرد. تواب یعنی بسیار پذیرش کننده، قبول کننده یه توبه است. یک گناه باشد، 1000 گناه باشد، کسی توبه کند از همه گناهان، عرض کنم که استغفر الله من جمیع ذنوبی، به این صورت میگه تمام از گناه، از همه گناهان. خداوند متعالم تواب است، قبول کننده توبه است، همه گناهان رو قبول میکند، توبه شروع. بنابراین پس با وس این اوصاف که در قرآن خداوند برای خودش بیان فرموده، دیگه جا باز نمیموند برای اینکه انسان بگه من ناامیدم از رحمت. پس ناامیدی از رحمت خدا مال کسی است که خدا را نشناخته. پس این اهل آتش است، گناه کبیر است. اما اگر کسی خدا را شناخت با این اوصاف، با اینکه خدا قابل توب است، غافر الذنب است، غفار الذنوب است، عرض کنم که غفور است، ان الله هو الغفور الرحیم، با با این اوصاف خدا رو اگر شناخت قطعا مایوس از رحمت الهی نخواهد شد. بنابراین پس دومین گناه از گناهان کبیره این است که انسان از رحمت خدا مایوس باشد، که خداوند فرموده همچی کسی از کنم که قیامت اهل آتش و عذاب است. سوم از گناهانی که از گناه کبیره میشمرند مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه و دیگران، یکی از گناهان کبیره جلو رو این ترتیبی که ما عرض کردیم سومین گناه کبیره میشد، عرض کنم که اول شرک، دوم یأس از رحمت، سوم امن از مکر الهی، ایمن بودن از عذاب خدا. همینجور که یأس از رحمت از گناهان کبیر است، نباید انسان از رحمت خدا مایوس باشد، نباید از امن از گناه داشته باشد، ایمن باشد. هیچ مؤمنی نباید ایمن باشه. یعنی چه؟ یعنی همیشه خوف داشته باشد نکنه یه وقتی گناهی از من صادر بشه، مراقب باشد، مواظب باشد، این خوف در او همیشه باشد، که هیچگاه امن از مکر الهی، خودشو ایمن ندوند، بگه من که گناه نمی کنم، من از به خودم اطمینان دارم. یه وقت ممکنه انسان غرق در ناز و نعمت و تفریح و خوشگذرانی لابلاش چهار تا گناه هم بدون توجه مرتکب میشه. این مکر الهی است. عذاب یعنی گناهی که ناخودآگاه انسان مرتکبش میشه، توجه ندارد. یه وقت از انسان قصد میکند یه گناهی رو مرتکب بشد و به جا میارد، ان عمدن، ان قصدن، ان توجهن. یه وقت نه، غرق یک عرض کنم که گفتار و بگو و بخند و عرض کنم که تفریح و اینهاست، در لابلاش یه چند تا گناه پیش میاد که انسان ازی توجه نمی کند این گناهه، اما مرتکب می شد. اینا رو میگیم مکر، گناهی که مکر است، یعنی اون گناهی که انسان جوری مقدرات برای انسان پیش میاد که انسان توجه نمی کند داره گناه می کند، که تعبیر به مکر می کنن برای اینکه خداوند یه مقدراتی رو براش جور می کند، تفریح و راز و نعمت و صحت و سلامتی و چیز ناز و نعمت، فراوانی نعمت، اینا دیگه غافل میکند انسان رو. معمولا اینجور انسان غافل میشه از اینکه داره گناه میکند. اینجور گناهان رو بهش میگن مکر الهی، گناهی است که جوری مقدر شده که انسان بدون توجه این که دارد گناه میکند غفلتاً گناه رو مرتکب شده است. پس همیشه باید انسان این خوف رو داشته باشه، نکنه یه وقت من مرتکب یه گناهی بشم ندانسته، نکنه یه وقت من برای انجام مسئولیتم غفلت کنم، کوتاهی بکنم، کوتاهی در انجام وظیفه، کوتاهی در انجام تکلیفی که به عهده انسان هست. اینها یه جور گناه هست دیگه. انسان نباید ایمن باشد از این در هر زمانی. وقتی این خوف در انسان ایمن نیست، خوف دارد که نکنه یه وقت من غفلتاً بدون توجه گناهی بکنم، وقت مراقبه. وقتی خودش رو ایمن نمیداند مراقبت میکند، توجه میکند، حواسش رو جمع میکنه به عمل که گناهی از او صادر نشه. پس یکی از گناهان کبیره فرمود امن از عرض کنم که مکر الهی، امن از عذاب الهی است. عرض کردیم تعبیره به مکر میکنن برای همین که یه وقت ممکنه یه خصوصیاتی برای انسان پیش میاد، انسان غرق در ناز و نعمت و فراوانی نعمت، صحت، سلامتی امثال اینها پیش میاد، غفلت میکنه، گناه مرتکب میشه. اینجور گناهان رو نباید ایمن باشیم، همیشه خوف داشته باشیم نکنه جوری پیش بیاد من از وظائفی که به عهدم هست غفلت بکنم، وظائف رو به جا نیارم. اینا میگیم امن از مکر الهی. قرآن فرمود فلا یأمن لمکر الله الا الفاسقون، ایمن الا الخاسرون، ایمن از مکر الهی نیست مگر اون کسی که عرض کنم که در خسران هست. خسران مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه در همون مرآت العقول میگه کسی که متصف میشد به صفت خسران، این مستلزم به عذابم هست. حال اینجا فرمود کسی که کسی که ایمن از مکر الهی نیست فهو من الخاسرین. وصف خاسر، ما میگیم گناه کبیره اون گناهیست که خداوند وعده عذاب و آتش برش مترتب کرده. اینجا برای اون کسی که ایمن از عذاب الهی هست خودشو در امان میدوند، میفرماد اولئک هم الخاسرون. مرحوم مجلسی فرماد وصف خسران ملازمه با عذابه. اگر کسی گفتن هو فل خسران یعنی فل عذاب، در آتش، در جهنم، چرا مستلزمه وصف خسران به کسی متصف بکنن؟ مستلزمه با وعده عذاب است. برای اینکه در قرآن هر جا خداوند وصف خسران را بیان کرده یا برای کفار است یا برای اون کسانی که غرق در معصیت و گناهن که جز آتش برای اونها چیزی نیست، اینا رو خداوند متصف به خسران میکند. ملازم فرمود مثلا در آیاتی که در قرآن آمده راجع به خسران، فرمود و من یکفر به فاولائک هم الخاسرون. خداوند فرمود کسی که یکفر به، کافر به خداست، اولائک هم الخاسرون. با این عرض کنم که جمله اسمیه هم که میارد اولائک هم الخاسرون ظهور در حصر پیدا میکند، یعنی کسی که کافر به خدا شد اینها منحصرن جزء خاسرین هستن، جزء کسانی هستن که در خسرانه. خب کسی که کافر شد اینا جزء خاسرونن. خاسر مال کافره، کافر اهل آتش است. پس ملازم است وصف خاسر با اینکه اهل آتش باشد. و من یکفر به، کسی که کافر به خداست، اینها هستند منحصرن که قیامت در خسران هستند، یعنی در عذاب جهنم. پس اینجام که می‌فرماد کسی که ایمن از عذاب الهی نیست، ایمن از عذاب الهی است، اونی که نیست اولئک هم الخاسرون. فلا یأمن من مکر فلا یأمن من عرض کنم که عذاب من مکر الله ایمن نیست مگر خاسرون. خاسرونن که ایم خودشونو ایمن میدونن و مواظب نیستن که گناه ازشون سر نزند. اولئک هم الخاسرون. ولو اینجا تعبیر عذاب نکرده، ما گفتیم گناه کبیره اون است که عذاب برش مترتب بشه. اینجا فرمود اونی که لا یأمن من مکر الله اولئک هم الخاسرون، این مستلزم عذابه. اولئک هم الخاسرون یعنی همون عقوبت کفار را دارن، چون من یکفر به، کسی که کافر به خدا شد، اینها هستند که خاسرن. اولئک هم الخاسرون. یا در جای دیگه می فرماد اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره و اولئک هم الخاسرون. اونایی که اعمالشون حبطه، هیچ عملی براشون باقی نمونده، در اثر گناه اعمال نیکشون همه از بین رفته، اینا اولئک هم الخاسرون. یا در جای دیگه فرمود الذین آمنوا بالباطل و کفروا بالله اولئک هم الخاسرون. اونایی که آمن ایمان به باطل، به غیر خدا ایمان میارن و کفروا بالله، به خدا کافر میشن، اولئک هم الخاسرون. پس میبینید در قرآن هر جا قومی را، شخصی را متصف به خسران کرده، کسی است که یا عرض کنم که کافر به خداست، یا در اثر اعمال زشت هیچ عبادتی براش باقی نمونده. حبطت اعمالهم. اینجور افراد رو میفرماد اولئک هم الخاسرون. این ولو خسران را براشون معین کرده، اما مستلزم عذاب آتش است، چون خسران هر جا در قرآن اومده جزای کفار، جزای اونهایی که عمل صالح اصلا ندارن و مرتکب گناهان بزرگ شدن، اونا رو میفرماد خاص. پس مرحوم مجلسی میفرماد وصف این که خداوند افراد رو بفرماد خسران براشون هست، مستلزم با عذاب و آتش هست. اینجا هم که میفرماد اینایی که ایمن از مکر الهی نیستن، در خسرانن، یعنی عذاب سخت قیامت. بنابراین پس یکی از گناهان کبیره این است که انسان ایمن باشد از مکر و عذاب الهی. همینجور که مایوس بودن از رحمت از گناهان کبیره است، ایمن بودنم که انسان خودشو در امن بدونه، بگه من گناه نمی کنم، من اهل گناه نیستم، در حالتی که در هر آنی احتمال دارد انسان گناهی رو مرتکب بشه ولو ندانسته، ولو رو غفلت. پس ایمن بودن و خوف نداشتن، مراقب نبودن که نکنه از من گناه صادر بشه، این ایمن بودن از گناهان کبیر است. باید انسان همیشه در خوف باشد، هم خوف هم رجا. این که در روایات زیادی داریم مؤمن باید بین این دو صفت باشد، خوف و رجا. هم خوف دارد، یعنی ایمن نیست، ترس داریم، میترسه نکنه یه وقت من ولو ندانسته غفلتن مرتکب گناهی بشم و گناه تو نامی عملم بی. این خوف، رجا. از اون طرف امید به رحمت، همین که خدا رو غفار از ذنوب میدوند، غافر و زند میدوند، قابل و توب میدوند، با یه همچه خدایی طرفه همیشه امید به رحمت دارد. پس انسان مؤمن همیشه باید بین این دو صفت، خوف و رجاء باشد، هیچ وقت خودش رو از این دو وصف خارج نبینه، هم خوف دارد نکنه یه وقت من گناه بکنم، مرتکب گناه بشم، ولو ندانسته غفلتن. از اون طرف رجا، امید دارد، در هر حالی امید به لطف و کرم خدا، غفران پروردگار. پس اینم یکی از گناهان کبیره، یأس از رحمت پروردگار و امن از مکر پروردگار. این سه تا از گناهان کبیره. چهارمین گناه از گناهان کبیره رو فرماد و منها عقوق الوالدین، عاق والدین شدن، کاری بکند پدر و مادر از دستش ناراحت باشن، او را عاق بکنن، راضی از دستش نباشن. اینو میگیم عاق پدر و مادر. قرآن فرماد، عرض کنم بر این که و برن به والدتی، در فرمایشات حضرت عیسی مسیح فرمود و برن به والدتی ولم یجعلنی جبارن شقیا. میگه خداوند مرا بر به والدم، به مادرم قرار داده که من بار نسبت به او، یعنی بر کننده، نیکی کننده، خوبی کننده در حق مادرم هستم، و در مقابل مرا خداوند بار به مادر قرار داد و لم یجعلنی جبارن شقیا، که اگر بار به والده نبودم، اذیت میکردم به مادرم، اون وقت جبار شقی بودم، که آقه مادر جبار شقیست. حالا حضرت عیسی چون پدر نداشت، میگه برن به والدتی، اگر بار نسبت به مادر باشه، این نسبت به مادر بار که هست، این از الطاف الهی نسبت به او، و در مقابل بار به والده جبار شقی، یعنی اونی که آق مادر میشه جبار شقی است. حالا حضرت عیسی پدر نداشت، اینجا والده میگه برای اینکه پدر نداشت، اما در اینجا آیه شامل پدر و مادر هر دو میشه. وقتی میگه اگر کسی آق مادر شد، این جبار شقی هست، آق پدر به طریق اولا، کسی پدر نسبت به پدرش اذیت کند، اونم مثل اذیت به مادر آق میشه. بنابراین آق تخص اختصاص به مادر نداره. این که برن به والدتی میگه برای این که پدر نداشت حضرت عیسی، فقط مادر داشت حضرت مریم، و الا این آیه شامل آق پدر و مادر هر دو میشه، چون آق مادر که شد، آق پدر به طریق اولاست. پس ولم یجعلنی، مرا آق قرار نداد نسبت به پدر و مادر، که اگر آق شده بودم، عقوبتش جبار شقی، جبارن شقی یا بود. خب جبار شقی به کی میگن؟ جبار شقی، عرض کنم که جبار معناش یعنی اون کسی که خودشو تحمیل به مردم میکنه، با جبر، با زور خودشو مسلط بر دیگران قرار میده، دیگران رو زیر دست خودش له میکند. این جبار، بسیار جبر کننده، دیگران رو با زور تحت سلطه خودش قرار میده، امر میکنه، اذیت میکنه، فشار میاره به اونها، اینا میگیم جبار. عرض کنم که در یه روایتی دارد که اون کسی که از حق سرکشی میکند، اینو میگن جبار، زیر بار حق نمیره، زیر بار امر خدا، امر پیغمبر. فرمود زنی، امام باقر ظاهرا فرمود زنی به حضور پیغمبر آمد، پیغمبر دستوری به او دادن، فرمود برو این کار رو انجام بده. او سرپیچی کرد، انجام نداد این کار را، فرمان پیغمبر رو اجرا نکرد. بعد پیغمبر درباره او فرمود دعوها، به مردم فرمود دعوها فانها جباره، فرمود اونا بهش اصرار میکردن چرا این کارو، پیغمبر فرمود چرا نکردی، پیغمبر فرمود دعوها، رهاش کنید، انها جباره، این یک زنی هست جبار، یعنی سرکشه، زیر بار حق نمیره، امر پیغمبر رو اطاعت نمیکنه، امر خدا رو اطاعت نمیکنه. پس کسی که امر خدا رو زیر بار نمیرد، سرکشی میکنه در مقابل فرمان الهی، نسبت به دیگران خودشو بالاتر از دیگران میدونه و مسلط بر دیگران میدونه، تحکیم میکنه، زور میگه به دیگران، اینو میگن جبار. لم یجعلنی جبارن، خب پیداست کسی که زیر بار حق نمیره، امر خدا رو اطاعت نمی کند، این اهل آتش است. پس لم یجعلنی جبار، خداوند مرا یه آدم جبار، یعنی آدم سرکش، یه آدمی که زیر بار حق نره، زورگویی بکند، قرار نداد که اگر اینجور بودم، جبار بودم، اهل آتش بودم. پس مستلزم است این آیه باز عذاب الهی رو، فرماد خداوند مرا بار به مادر و والدینم قرار داده و لم یجعلنی جبارن، خدا را هم میکنیم که مرا جبار، یعنی کسی که سرکشه، زیر بار حق نمیره، قرار نداد که آق، اگر کسی آق والدین شد، تعبیر بهش میکنن به جبار، کسی که زیر بار حق نمیره. خدا فرموده مطیع پدر و مادر باش، محبت کن بهشون، این اذیت میکنه، پس جباره، جبارم اهل آتش است. لم یجعلنی جبارن شقی، یا شقی یعنی اون کسی که عرض کنم که محروم از رحمت پروردگار. هر جا در قرآن شقی تعبیر شده، یعنی اون کسی که محروم از رحمت پروردگار هست. عرض کنم که قرآن فرمود فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِ النَّارِ، اونهایی که شقی هستن، شقاوت دارن، یعنی عرض کنم که سرکشی میکنن از حکم پروردگار، مخالفت خدا رو انجام میدن، ففی النار لهم فیها زفیر و شهیق خالدین فیها، اونایی که دارای شقاوتن اینجوری است. اما الذین شقوا ففی النار، قیامت اینها در آتشن، لهم فیها زفیر و شهیق، ناله و فریاد دارن تو آتش، خالدین فیها، همیشه هم دائما مخلد در آتشن. پس شقاوت هم نتیجهش آتش و مخلد بودن در جهنم است. حضرت عیسی فرمود لمیت، خداوند منو بار نسبت به مادرم قرار داد که نیکی میکنم در حق مادر، و منو آق قرار نداد. آق یعنی نتیجهش جبار شقی بودن است. اگر کسی آق پدر و مادر شد، اذیت به اونها کرد و اونا از دستش راضی نباشن، این در قیامت جزء جبارن شقی یا وارد قیامت میشه. جبار جزء اونایی که عرض کنم که سرکشی میکنن از فرمان الهی، یا شقاوت دارن و منکر خدا هستن، یا راه حق رو نمیرن، مایوس هستن از انجام فرمان الهی، اینا رو میگن شقی. پس شقی و جبار هر دوشون اهل آتشن، معذب در آتش هستن. اما الذین شقوا ففی النار، اینا در آتش جهنم. اینجا پس یکی از گناهان کبیره عاق والدین شدن است، برای اینکه اگر کسی عاق والدین شد تعبیر ازش میشه به جبار شقی، یا که جبار شقی اونیست که اهل آتش است. پس وعده عذاب و آتش داده شده است برای عاق والدین. پس عاق والدین شدن از گناهان کبیر است، چون در قرآن از عاق تعبیر به جبار شقی شده. جبار شقی یعنی اونی که اهل آتش است، مخلد در آتش است، خالدین فیها، مخلدن در آتش. اینم یکی از گناهان کبیره. پس اول شرک بالله، دوم یأس از رحمت پروردگار، سوم امن از عرض کنم که عذاب الهی، و چهارم گناهان کبیره عاق والدین شدن. این چهار تا از گناهان کبیره که فعلا شمردیم، هر کدام رو فرمودن از گناهان کبیر است. و آیه‌ای هم که در قرآن عذاب برای او مترتب کرده اونم مطرح کردیم. حالا تا بعد بریم سومین از گناه، چهار بله پنجمین از گناهان کبیره انشاءالله در بحث بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین.